افغانستان parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
شنوندای عزیز، گلستان ادب را شننده بودید. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. قبل از پخش این برنامه خدمت شما عزیزان عرض کنیم، امروز 23 سنبله 15 اکتبر روز جهانی نابینایان یا عصای سفید است، لذا برنامه امروز ضربان و یکی از شایع‌ترین علل نابینایی یعنی آبی سیاه پرداخت است. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنویم. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شاکریم که باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه های ضربان، تا باز هم در مورد صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم.
۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان و البته در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر رامین دانشور، جراح و متخصص بیماری های چشم. امروز میخواییم راجع به یکی از مهمترین و خطرناکترین بیماری های چشمی یعنی گلوکوما یا آب سیاه صحبت بکنیم. بیماری که متاسفانه اغلب در ابتدا بدون علامت خاص و جدی هست و با پیشرفتش کاهش بینایی ایجاد میشه و اگر کنترل و معالجه نشوه میتونه که نابینایی کامل و کوری ایجاد شوه و سالیانه تعداد قابل توجهی از مردم جهان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته بینایی خودشان را به خاطر این بیماری از دست میتن و کور میشن. نکته دیگه ای که خیلی باید توجه بکنیم ایه که بیماری آب سیاه یا گلوکوما مختص یک سن و عمر خاص نیست، بلکه ممکنه که در تمام سنین ایجاد شود، که یکی از موارد آب سیاه نوزادی و طفولیت هست که متاسفانه آب سیاه در این سن چون طفل و نوزاد خودش هیچ درک و توجهی نداره که همکاری کنه و شکایت کنه، اغلب ناشناخته باقی میمانه و زمانی تشخیص داده میشه که کار از کار گذشته و طفل نابینا شده. برای همین هم امروز سعی میکنیم که بیشتر تمرکز خود ما را روی آب سیاه در نوزادی و طفولیت بگذاریم تا خانواده ها آگاهی لازم را در این زمینه داشته باشند. با یک فاصله موزیکی بسیار کوتاه برمیگردیم با جناب دکتر دانشور صحبت خواهیم کرد. دکتر صاحب، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم.
آقای دکتر دانشور، میدانیم که بیماری گلوکوم یا آب سیاه یک بیماری خطرناک هست و اطلاع رسانی به مردم خیلی میتونه پر اهمیت باشه. بفرمایید که برای اطلاع رسانی به مردم در جهان چه اقداماتی معمولا صورت میگیره؟
با توجه به اهمیتی که بیماری گلوکوم یا آب سیاه داره به عنوان یکی از علل مهم نابینایی در جهان، سازمان‌های مختلفی هستند که برای ریشه‌کن کردن یا کم کردن نابینایی ناشی از این بیماری دارن تلاش میکنن. یکی از این سازمان‌ها سازمان جهانی هست که در ارتباط با گلوکوم کار میکنه و هر ساله سعی میکنند که به مردم اطلاع رسانی بکنن، آگاهی عمومی رو بالا ببرن نسبت به بیماری و تلاش بکنن تا اینکه با درمان به موقع بیماری عوارض و نابینایی ناشی از بیماری رو به حداقل برسونن.
آقای دکتر، اگر ممکنه که در زمینه‌های خود بیماری گلوکوم، علتش، آسیبی که به چشم میزنه و علائمش صحبت بکنیم، ما بسیار ممنون میشیم.
ممنونم. به طور خلاصه اگر بخوام خدمتتون بگم، بیماری گلوکوم بیماری هست که در اون عصب چشم صدمه میبینه و این صدمه به صورت پیشرونده هست و همین خاطر اگر که بیماری به موقع درمان نشه و علاج نشه، پیشرفت بیماری در نهایت میتونه به حدی برسه که بینایی فرد رو از بین ببره و فرد نابینا بشه. علت این که این آسیب عصب بینایی رخ میده علل مختلفی هستند، ولی یکی از مهمترین اونها بالا بودن فشار داخل چشم هست. در هر سن این بیماری میتونه بروز پیدا بکنه. معمولا در افراد بالای سن 50 سال بیشتر هست شیوعش، اما به این معنی نیست که در نوزادان یا در جوانان بیماری دیده نمیشه. همونجوری که فرمودید، انواعی از بیماری گلوکوم هستند که به صورت مادرزادی دیده میشن و از بعد به تولد وجود دارن. یه سوالی که ممکنه که ایجاد بشه این هست که خب این بیماری باش آشنا شدیم، چه علائمی داره و چه جوری تشخیص داده میشه؟ بیماری گلوکوم در افراد بزرگسال معمولا علامت زیادی نداره. علامتش این هست که به تدریج دید از محیط کم میشه تا اینکه دید مرکزی بیمار در مراحل خیلی انتهایی بیماری از بین میره و به همین خاطر برای اینکه بیماری تشخیص داده بشه، احتیاج به این هست که بیمار یا فرد مراجعه مرتب داشته باشه، معاینه بشه و در حین معاینه هست که بیماری تشخیص داده میشه.
شما اشاره داشتین آقای دکتر که بیماری آب سیاه یا گلوکوم در بسیاری از موارد بدون علامت هست و هیچ نشانه و مشکلی را ظاهرا ایجاد نمی‌کنه و افراد مبتلا متوجه نمیشن. از اون طرف هم ما بیماری رو ممکنه که در نوزادان و اطفال هم داشته باشیم که این مسئله کار رو خیلی سخت‌تر می‌کنه و تشخیص بیماری خیلی سخت‌تر خواهد شد. والدین به چه نکاتی باید دقت بکنن در نوزادانشان در اوایل تولدشان که اگر خدای نخواسته گلوکوم وجود داشت حداقل شک بکنن؟
برخلاف این حالت که معمولا توی افراد بزرگسال دیده میشه، آب سیاهی که در نوزادان و در اطفال کوچک دیده میشه معمولا علامت دار هست و همین خاطر اگر که والدین آگاهی کافی داشته باشن، با توجه به نوزادشون یا شیرخوارشون میتونن این بیماری رو مشکوک بشن بهش و با مراجعه به چشم پزشک به موقع درمان بیماری شروع بشه تا اینکه عوارض بیماری ازش جلوگیری بشه یا به حداقل برسه این عوارض. معمولا بیماری آب سیاه مادرزادی در همون هفته‌های اول تولد علائمش بروز پیدا میکنه. مهمترین این علائم این هست که قرنیه در واقع کودک بزرگتر از حد عادی هست. منظور از قرنیه، حالا برای اینکه بتونن افراد عادی راحت متوجه این موضوع بشن، یه قسمت سفید توی چشم داریم که صلبیه هست و یه قسمت مشکی یا حالا به رنگ روشن در قسمت مرصد در واقع چشم هست که تیره هست و اون قسمت رو بهش قرنیه میگیم که پشت اون در واقع عنبیه یا بافت تیره وجود داره که موجب میشه قرنیه از ورای اون در واقع ما بتونیم اون رنگ و تیره رو ببینیم.
بله.
به حال این قسمت وقتی که بزرگ بشه، از حد معمول بزرگتر باشه، میتونه یکی از علائم آب سیاه مادرزادی باشه. همراه با اون ممکنه
خیلی واضح هست آقای دکتر این بزرگی؟
اگر یک طرفه باشه که والدین خیلی واضح اینو میبینن، نسبت به سمت مقابل میبینن بزرگتر هست.
بله.
ولی توی همه موارد خیلی واضح نیست. به طور معمول اگه که بخوام عدد خدمتون بگم، توی یک بچه که به موقع به دنیا اومده و نارس نیست، اندازه قرنی حدود 11 میلیمتر هست، 10 تا 11 میلیمتر، و توی اینها بزرگتر از این میشه، ممکنه اندازه قرنی 12 تا 13 میلیمتر بشه. اگه که بیماری خیلی شدید باشه، ممکنه واقعا واضح و بارز باشه و اندازه‌ها خیلی خیلی بزرگ باشه، جوری که اصلا سفیدی چشم دیده نشه و فقط همون قسمت قرنیه دیده بشه. اما موارد خفیف‌ترش هم وجود داره. علامت دیگه‌ای که علاوه بر این وجود داره، اشک ریزش هست. بچه ممکنه که از همون اول تولد ببینن چشماش مرتب پر اشک هست، چشمش رو خوب نمیتونه باز بکنه، به نور خیلی حساس هست و برای اینکه بتونن پلکاشو باز بکنن، خیلی بچه مقاومت میکنه و در مقابل در واقع باز کردن پلک ناراحتی میکنه و ممکنه که نذاره این کار راحت انجام بدن.
عذرخواهی میکنم، قبل از اینکه بحث علامت بعدی رو شروع بکنین، در بین عامه بعضی وقتا بعضی صحبت‌های مطرح میشه یا از جایی شنیدن این بحث را، این که اگر نوزاد متولد شود در روزهای اولیه بعد از تولد وقتی گریه میکنه اشک داشته باشه، ایره به معنی بیماری چشمی در نظر میگیرن بعضی وقتا، آیا واقعا چنین چیزی صحت داره؟
اشک ریزش چشم بچه ها میتونه علل مختلفی داشته باشه. یکیش در واقع همین گلوکوم مادرزادی هست که خدمتون اشاره کردم. اما یه مسئله دیگه که وجود داره این هست که مجرایی که اشک رو به طور طبیعی از چشم به داخل بینی منتقل میکنه، این در بعد و تولد ممکنه خیلی کامل شکل نگرفته باشه. چون در اوایل تولد اشک هم کم هست، این در واقع تنگ بودن اون مجرا و تکمیل نشدنش رو جبران میکنه. بنابراین معمولا بچه های طبیعی با وجود اینکه این مجرای انتقال اشکشون کامل شکل نگرفته، اشک ریزش چندانی ندارن. اگر که بچه اشک ریزش داشته باشه، معمولا باید به یک نکته دیگه فکر بکنیم و شک بکنیم. ممکنه از یه موجه‌ای که احتمالا برگشته به داخل چشم بچه و موجب میشه که تولید اشک بیشتر از حد معمول باشه، این علل شروع بشه تا تنگ بودن بیش از حد اون مجرای اشکی. اگر علل دیگه پیدا نشه برای اشک ریزش، سطح چشم مشکلی نداشته باشه، بچه گلوکوم نداشته باشه و فقط یک اشک ریزش داشته باشه، معمولا چیز خیلی مهمی نیست و این علامت خود به خود با باز شدن و رشد بچه اون مجرای اشکی باز میشه تا سن 5-6 ماهگی و اشک ریزش بچه برطرف میشه. اما اگر که بعد از سن 4-5 ماهگی اشک ریزش شدید باشه و همراه با ترشحات چرکی باشه، معمولا ماساژ دادن ناحیه مجرای اشک کمک کننده هست که این مجرا زودتر باز بشه و بعد از سن 6 ماهگی تا 1 سالگی اگه اشک ریزش ادامه پیدا بکنه، گاهی اوقات احتیاج به باز کردن اون مجرای اشک به روش جراحی داره تا اینکه مشکل بچه برطرف بشه.
خب شما دو تا علامت اشاره کردین، یکی این که قرنیه بزرگتر از حد معموله و دیگر این که ممکنه بچه اشک ریزش داشته باشه در زمانی که گلوکوم مادرزادی داره. آیا علائم دیگه‌ای هم داره؟
علامت سوم و مهمی که وجود داره همین هست که بچه به نور چشمش خیلی حساس هست و در محیط‌هایی که نور هست چشمش رو راحت باز نمی‌کنه، در تاریکی چشمش رو بیشتر باز می‌کنه. به این علامت اصطلاحاً ترس از نور میگن و میتونه یکی از علائم گلوکوم مادرزادی باشه.
در روزهای اول بعد از تولد ممکنه طبیعی باشه چنین چیزی، ترس از نور؟
بله، روزهای اول بعد از تولد میتونه طبیعی باشه، ولی بعد از اون اگه ادامه پیدا بکنه یه مقداری مشکوک هست.
بله، خب صحبت بسیار خوبی داشتین. اگر موافقید خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با ادامه بحث در خدمت شما باشیم. خوش.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب‌های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی‌های زیبایی. هرچند که امروزه جراحی‌های زیبایی متنوع و متعددی وجود داره و افراد به فراخور نیازشون به سراغ این جراحی‌های زیبایی میرن، اما همین جراحی‌های زیبایی از قبیل اقدامات پزشکی لوکس و غیر ضروری محسوب میشه. اما در کنارش این رو فراموش نکنیم که انجام همین جراحی‌های زیبایی برای خیلی از افراد میتونه توی زندگیشون نقش مهمی رو ایفا کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیره هست برای شما صحبت بشه. امروز روش‌های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش‌های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش‌ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول‌هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ‌هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول‌ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست لنز های رنگی هست. لنز های رنگی امروز به صورت OTC یا Over the Counter فروخته میشه در داروخانه ها، در آرایشگاه ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزا چون ارزون هست استفاده کنن، ولی باید بدونن که این لنز هایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنز ها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه‌ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت‌های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت‌هایی هست که عموماً سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه‌ای که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودش رو داره. عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
آقای دکتر، وقتی بحث بیماری مادرزادی مطرح میشه دو تا بحث بلافاصله به ذهن میاد، یکی بحث ژنتیکه و دیگری بحث اتفاقات درون رحمی به خاطر حالا مصرف دوا میتونه باشه یا هر اتفاق دیگه‌ای که در درون رحم ممکنه پیش بیاد. در ارتباط با گلوکوم مادرزادی کدام یک از اینا مطرحه یا یکی هیچ کدام مطرح نیست؟
در ارتباط با گلوکوم مادرزادی البته انواع مختلف این بیماری داره، اما شایع‌ترین نوع گلوکوم مادرزادی نوعی هست که وراثتی هست و زمینه ژنتیکی توش نقش خیلی مهمی داره. به همین خاطر توصیه میشه که اگه یکی از فرزندان خانواده مبتلا به گلوکوم مادرزادی شد، پدر مادر قبل از اینکه تصمیم به بارداری مجدد و داشتن بچه بعدی بگیرن حتما یه مشاوره ژنتیکی انجام بدن تا اینکه اگر که این زمینه قوی هست توی خانواده از ابتلای فرزندان بعدی جلوگیری بشه. البته به جز این همونجوری که فرمودید عفونت هایی که در دوران بارداری رخ میده، عفونت های داخل رحمی، ضربه هایی که ممکنه که در بعد به تولد به چشم یا سر و صورت بچه وارد بشه و گاهی اوقات بعضی از داروهایی که استفاده بشه هم میتونن فرد رو مستعد ابتلا به گلوکوم مادرزادی بکنن.
این ژنتیک که شما اشاره کردین اگر یکی از فرزندان گلوکوم مادرزادی داشت، حالا اگر پدری مادری در سنین بالا خودش دچار گلوکوم میشه، باز این شانس وجود داره که فرزندش در واقع احتمال ابتلاش بیشتر باشه یا نه اون گلوکومی که در سن بالا ایجاد میشه هیچ ربطی به گلوکوم مادرزادی نداره؟
تفاوت دارن اینها با هم. ژنی که عامل ایجاد گلوکوم مادرزادی هست با اون ژنی که ایجاد گلوکوم در افراد بزرگسال میکنه تفاوت دارن و رو کروموزوم های مختلفی هستن. بنابراین اگر پدر مادر در سن بالا یا احیانا پدر بزرگ و مادر بزرگ مبتلا به گلوکوم مادرزادی بودن، این شانس ابتلا فرزندان به گلوکوم رو بیشتر نمیکنه و خطر رو بیشتر نمیکنه. اما اگر در افراد خانواده، حتی مثلا پسرعمو، دخترعمو یا پسرخاله، دخترخاله و اینها هم مبتلا به گلوکوم مادرزادی باشن، اون باز یه مقدار ریسک رو بیشتر میکنه و باید مراقب بود. در واقع وجود گلوکوم مادرزادی در خانواده شانس رو بیشتر میکنه، ولی بقیه انواع گلوکوم نه، خیلی این خطر رو زیاد نمیکنه.
خب راجع به این صحبت بکنیم که آیا خطر گلوکوم مادرزادی به اندازه خطر گلوکومی است که در بزرگسالی ایجاد میشه؟
از نظر نابینا کردن بله، خطرش مشابه هست، ضمن اینکه از یک جنبه شاید آزاردهنده تر باشه برای خانواده ها و اون اینکه ظاهر چشم هم در این بیماری غیر طبیعی میشه، با توجه به اینکه چشم بیش از حد رشد میکنه و هنوز کودک در دوران رشد خودش قرار داره، بافت‌های مختلف قابلیت رشد و اتساع رو دارن، وقتی فشار چشم تا حد زیادی افزایش پیدا میکنه چشم بیش از حد رشد میکنه و این رشدی که اتفاق میفته غیر قابل برگشت هست. با جراحی ممکنه بشه پیشرفت بیماری رو متوقف کرد یا اینکه دید فرد رو حفظ کرد و بینایی رو براش نگه داشت، اما اون بزرگ شدن چشم دیگه قابل برگشت نیست و تغییری که توی ظاهر بچه ایجاد میکنه که ممکنه چندان هم زیبا نباشه و خوشایند نباشه، اون متاسفانه نمیشه براش کاری کرد. به همین خاطر نسبت به گلوکومی که در افراد بزرگسال ایجاد میشه، این چون ظاهر فرد رو هم تغییر میده یه مقداری شاید آزاردهنده تر باشه.
آی دکتر، آیا آمار ابتلا به گلوکوم مادرزادی اقدر هست که توصیه شود به خانواده ها که همه نوزادان را به لحاظ چشمی حداقل از نظر گلوکوم مادرزادی بررسی بکنن؟
توی منطقه ما متاسفانه این آمار بالا هست. توی کشورهای دیگه از هر 20,000 تا 30,000 نوزادی که به دنیا میان یه نفر مبتلا هست، اما توی منطقه ما با توجه به اینکه ازدواج‌های خانوادگی و فامیلی شیوع بیشتری داره، این شیوع 1 در 2500 تا 1 در 3000 هست و با توجه به اینکه آمار نسبتاً بالایی داره، نه اینکه خانواده‌ها بخوان نگران باشن، حتما همه نوزادان رو حتما از نظر گلوکوم لازم باشه بررسی بشه، اما اینکه یه معاینه چشمی در همون اوایل انجام بشه، با توجه به اینکه بیماری‌های دیگه‌ای هم هستن که به حالت ژنتیکی دارن و چشم مبتلا می‌کنن و اونا هم ممکنه که توی خانواده وجود داشته باشه، یه معاینه چشمی در چند ماه اول تولد کمک کننده هست تا خیلی از بیماری‌ها رو بشه تشخیص بدیم.
خب آقای دکتر، فرض بر این بگیریم که در خانواده کودک متولد شده با گلوکوم مادرزادی، تشخیص گلوکوم مادرزادی گذاشته شده، پدر و مادر و اطرافیان چه اقداماتی میتونن انجام بدن، چه کارهایی باید بکنن برای اینکه از آسیب‌ها پیشگیری شود؟
درمان گلوکوم مادرزادی همیشه جراحی هست. درمان طبی برای گلوکوم مادرزادی به تنهایی خیلی مؤثر نیست و در دراز مدت قابل انجام نیست. به همین خاطر اگر که کودک مبتلا به گلوکوم مادرزادی باشه، بهترین کاری که میشه کرد اینه که هر چه زودتر به یه چشم پزشک مراجعه بکنن تا اینکه جراحی به موقع انجام بشه و بشه بیماری رو کنترل کرد.
و بعد از جراحی آیا توصیه هایی وجود داره؟
بعد از جراحی با توجه به اینکه معمولا کودکان تا سن 3-4 سالگی امکان اینکه پشت دستگاه ما معاینه‌شون بکنیم وجود نداره و نمیشه فشار چشم توی در واقع درمانگاه اندازه گرفت و بیماری رو کنترل کرد، معمولا برای اینکه مطمئن بشیم بیماری به خوبی کنترل شده و پیشرفت نمی‌کنه، احتیاج به این هست که هر چند ماه اصطلاحاً معاینه زیر بیهوشی انجام بشه تا اینکه بتونیم در حین بیهوشی فشار چشم بچه رو اندازه بگیریم، تغییرات سر عصب بیناییش رو بررسی بکنیم و اگر که احتیاج به درمان اضافی داشت به والدین کودک اطلاع بدیم. بنابراین بعد از اینکه جراحی اولیه انجام شد هم لازم هست که والدین به طور معمول هر 4-5 ماه یک بار مراجعه بکنن تا کودک زیر بیهوشی معاینه بشه و از کنترل بودن بیماریش اطمینان حاصل بشه.
آیا تغذیه نقشی داره؟ فرض بفرمایید کودک بزرگتری باشه در سن 3-4 سالگی تشخیص داده شوه و عمل شوه، آیا مهمه که چه مواد غذایی مصرف بکنه و چه مواد غذایی مصرف نکنه؟
در کنترل فشار داخل چشم شاید خیلی موثر نباشه، اما یک سری در واقع توصیه هایی در طب سنتی و طب در واقع گیاهی ما وجود داره که میگن اگر که این ترکیبات استفاده بشه ممکنه کمک کننده باشه. از جمله مرکبات، ترکیباتی که در واقع سبزیجاتی که رنگ زرد مایل به زرد هستند، مثلا هویج، اینها میگن که ممکنه کمک کننده باشه. زردچوبه میگن که اگه در غذا زردچوبه ریخته بشه ممکنه کمک بکنه، ولی هیچ کدوم از اینا اثبات شده نیست. همه اینها در بهترین حالت یه مقداری حالت کمکی دارن، به هر حال چون در کتب طب سنتی ما به اینها اشاره شده میتونن والدین این ترکیبات رو هم در رژیم غذایی بچه لحاظ بکنن.
آقای دکتر، شما به محض اینکه گلوکوم مادرزادی رو تشخیص بدین در هر سنی بلافاصله عمل میکنین یا اینکه سن خاصی داره برای عمل کردن؟
برای اینکه بتونه در واقع کودک عمل بشه خب یک شرایط خاصی احتیاج داره. از نظر عمومی سلامت عمومی کودک همیشه برای ما اولویت اول هست و هیچ وقت به خاطر چشمش ما سلامت عمومیش حاضر نیستیم به خطر بندازیم. برای خاطر اگر نوزادی باشه که هنوز به اندازه کافی وزن نگرفته، هنوز شرایط عمومی خوبی برای بیهوشی و جراحی نداره، صبر میکنیم تا به سنی برسه که بگن جراحی برای در واقع اون نوزاد مناسب و بی خطر هست و بعد جراحی رو انجام میدیم. در سنین بعد هم وقتی بچه بزرگتر میشه اگر بیماری جدی داشته باشه که جراحی و بیهوشی براش خطرناک باشه، تا زمان کنترل اون بیماری میشه جراحی رو به تعویق انداخت. مثلا اگر بچه 1-2 ساله مراجعه بکنه و یک سرماخوردگی شدید، تب شدید یا عفونت ریه داشته باشه، یه مدتی صبر میکنیم تا بچه حالش خوب بشه و بعد در واقع جراحی رو انجام میدیم. جراحی بهترینه که در اولین فرصت ممکن انجام بشه، ولی منظور این نیست که روزها مهم باشن. منظور این که در عرض چند هفته باید جراحی انجام بشه. حالا 2-3 هفته این ور اون ور افتادن جراحی خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
یعنی سیر پیشرفت بیماری اینقدر سریع نیست که ظرف چند روز در واقع عصب بینایی آسیب بزنه.
بله، معمولاً این اتفاق در عرض چند ماه رخ میده یا چند سال، و معمولاً خیلی جای نگرانی نیست اگه جراحی 1 هفته این ور اون ور بشه.
ولی باید تحت نظر باشن؟
طبعاً بله.
بله، یعنی اینطوری نیست که پدر مادر به خودش فکر بکنه که خب آی دکتر دانشور گفتن که مشکل پیش نمیه اگر یک کمک جراحی به تاخیر بیفته، و اصلا مراجعه نکنن، چون شما زمانی که تشخیص میتین ممکنه که اقدامات دارویی انجام بتین برای اینکه شانس آسیب زدن رو کم بکنن.
معمولا تا زمانی که در واقع کودک به شرایط مناسبی برای جراحی برسه درمانهای موقتی رو انجام میدیم تا کودک برای جراحی آماده بشه. هم از نظر اون در واقع شرایط عمومیش، مثلا اگه نوزادی هست که وزنش کم هست، توصیه میکنیم که ترکیباتی بهش بدن که سریعتر بچه رشد بکنه، شرایط عمومیش بهتر بشه. اگه لازم بشه با متخصص نوزادانش مشورت میشه، و ترکیباتی هم برای کاهش فشار چشمش تا زمان جراحی معمولا تجویز میکنیم.
خب من بسیار تشکر میکنم دکتر سب. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. من هم از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان. ضربان تقدیم حضورتان شد. به لحظه پخش برنامه زبان نیاکان رسیدیم. پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قازقرد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شرق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
احمد شاه دورانی و زبان فارسی. سلام بر دوستان عزیز برنامه زبان نیاکان، علاقمندان زبان فارسی دری. بحث ما درباره زبان فارسی و زمامداران پشتون افغانستان در 300 سال اخیر رسیده است و می خواهیم ببینیم که مناسبات آنها با زبان فارسی چطور بوده و چه خدمات و یا احیاناً نامهربانی ها با این زبان کردند. احمد خان عبدالی در سال 1126 اعلام پادشاهی کرد و با عنوان احمد شاه دورانی معروف شد. از آن زمان تا کنون تقریبا همیشه حکومت افغانستان در دست زمامداران پشتون بوده است، اما رویه این زمامداران با زبان فارسی همیشه یکسان نبوده است. خود احمد شاه مکتوبات خود را به زبان فارسی می نوشت و به سفارش او بود که کتاب مهمی به نام تاریخ احمد شاهی تألیف شد و ما در این برنامه قدری به این کتاب می پردازیم. احمد شاه در پی یک منشی زبردست بود تا وقایع دوران حکومت او را در کتابی بنویسد و برای آیندگان بماند. این یک ابتکار خوب بود و نشان از درایت و دوراندیشی این پادشاه داشت، چون اکنون با کمک این تاریخ ما بسیاری از وقایع حیات او را بهتر درک می‌کنیم. او بالاخره محمود الحسینی ابن ابراهیم جامی را برای این کار برگزید. این محمود الحسینی از شاگردان میرزا مهدی خان استرابادی بود. میرزا مهدی خان کسی است که کتاب مهم جهانگشای نادری را درباره پادشاهی نادر افشار نوشته است. به هر حال محمود الحسینی به خدمت احمد شاه دورانی درآمد و در طول دوران زندگی او وقایع دوران پادشاهی را با یک نثر پخته و ادبی منشیانه نوشت و اکنون این کتاب موجود است و از اسناد مهم تاریخی افغانستان به حساب می آید. تاریخ احمدشاهی بار اول در شوروی سابق و سپس چند بار دیگر در افغانستان و ایران منتشر شده است. اما ارتباط احمدشاه دورانی با زبان فارسی با سفارش دادن کتاب تاریخ احمدشاهی خلاصه نمی شود. او همچنان نورالعین واقف لاهوری، شاعر معروف فارسی زبان سرزمین هند را به دربار خود دعوت کرد و همچنین وقتی با نظام الدین اشرت، شاعر دیگر زمان خود ملاقات کرد، از اشرت درخواست کرد که شرح احوال او را به نظم فارسی درآورد و مثنوی شاهنامه احمدیه حاصل این درخواست است. البته احمد شاه دورانی شعرهای نیز به زبان پشتو دارد، ولی با این حال آثار ادبی که به سفارش او نوشته شده و همچنین مکتوبات اداری او همه به فارسی بوده است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. برنامه بعدی ما سفر و چکر می باشد. پیشکش شما عزیزان می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. زابل نام ولایتی و استانی در جنوب افغانستان است، جایی که به آن سفرها خواهیم داشت. زابل احتمالاً برگرفته از نام زنبیل است که در کابل شاهان آمده، گویا لقب فرمان روایان پیروه هفتالیان جنوبی بوده. به نظر می رسد مناطق مرتفع زابلستان پایتخت تابستانی آنها بوده باشه. این نام نخستین بار در نسخه ارمنی کتاب شهرستان‌های ایران شهر به شکل زاولستان یاد شده و در منابع اسلامی به صورت زاولستان توسط مقدسی و زابلستان نیز آمده است.
زابل، ولایت زابل بین 66 درجه عرض البلد شمالی، 33 درجه و 7 دقیقه طول البلد شرقی در جنوب غرب کشور موقعیت دارد. زابل یا زابلستان قدیم زادگاه قبایل پشتون باستانی زوالی ها می باشد که با داشتن مساحت 1,007,293 در مسیر شاهرای کابل کندهار موقعیت دارد. این ولایت 45 سال قبل رسماً منحیث ولایت مستقل زابل مسما گردیده است. ولایت زابل در شرق با ولسوالی ناوه غزنی، ولسوالی تروه پکتیکا و خط دیورند، در شمال با ولایت غزنی، در غرب با ولایت کندهار و بعض مناطق ارزگان و در جنوب با ولایت کندهار همسرحد است. ولسوالی ها، ولایت زابل علاوه بر مرکز از 11 ولسوالی تشکیل شده که عبارتند است شلمزی، ارغنداب، خاکیران، دایچوپان، میزانه، شاجوی، شهر صفا، ادغر، شینکی، نوبهار و سیوری که باشندگان آن علاوه بر توخی و اوتک از قبایل ترکی، اندر، سلیمانخیل، ناصر، خروت، کاکر، احمدزی، پوپلزی، وردک، یوسفزی، صافیان و شیران تشکیل گردیده و تمام باشندگان این ولایت از قوم پشتون می باشند.
راستی در همین اولین برنامه و معرفی زابل بگویم که شهری به همین نام در مناطق مرزی ایران با افغانستان هم هست که همجوار نیمروز افغانستان است. زابل ایران شهر مرزی و ترانزیتی است و مهاجرین و مسافران افغانستان خاطرات زیادی از آن دارند. چطور است که با گزارشی در حال و هوای این شهر قرار بگیریم؟ شاید تجدید خاطره ای شد برای شما دوست عزیز.
سلام و وقت بخیری داریم به خدمت شما. خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم. سفر از ولایت نیمروز. دوستای نازنین، جایی که سالونکی که شما مشاهده میکنین، اینجا فقط همی لب مرز پل میلک است، یعنی مرز زابل. دیگه نسبت به مسافرا ردمرد شدم، هی میایم یواش یواش. نصف مسافرها پاسپورت دارم قانونی، همه تا احترامانه از اینجا میرم رو به سمت ایران میرم. از شما خواهش مندیم که تو اخیر برنامه همراه ما باشیم. همی مکان بسیار سرسبز هم این منطقه هست. بخیر باشیم. دوستای نازنین، طوری که پیشتر گفتم ما هم به سر مرز ایران هستیم، یعنی زابل، که دوستای بعض هم مسافر هم که انشاءالله رو به ایران میرم و بعض هم
مرز ملک
بعض هم مسئولیت همی پاسپورتار دارن که نگاه میکنم. لاله جان مونده نباشه،
سلامت باشه.
ساعت شما خوبه؟
زنده باشه.
قربان شما، سلامت باشیم. نام شریف شما؟
عثمانی.
خب شما پاسپورتار نگاه میکنی وظیفه شما نه؟
بله، اینجا ما تلاشی میکنیم پاسپورت ها اینو چک میکنی جزبه مواد مخدر است.
آها، بسیار خوب بسیار خوب. کسی که پاسپورت مثلا قانونی نباشه نه اجازه نمیده؟
نه، اینا باز به ارگان مربوطه معرفی میشه.
خب بسیار خوب. روزی چقدر نفوس از اینجا رو به سمت ایران پاسپورتی میره؟
انشالله 700 نفر میره.
خب
خوب، اینجا که کار میکنه روزانه.
بسیار خوب، تشکر از شما، خوشحال شدم دیدن شما. بخیر باشین. دوستای نازنین، در کنار یک جوانی هستیم که فکر کنم اینا موتر همین مسافر که ترانزیت به دوش از اینا مانده نباشیم.
لازم زنده باشیم. سلامت
شما خوبه؟ سلامت باشیم. نام شریف شما؟
علی احمد.
از کجا هستیم؟
از ولایت فرا.
خب اینجا کار شغل شما نه؟
درست.
بسیار خوب. این موتر از شما هست؟
بله.
خب شما تا به کجا مثلا اجازه میدن که مسافر رو ببرید؟
تا خود زایدان ترمینال.
آها، موتر شما هم پاسپورت داره؟
پاسپورت ندار، کاپیتاج برگسد قانونی.
خب اما فکر کنیم پاسپورت
بخوریم. خروج دخول داره. بله.
بسیار خوب. شما یک دفعه که پاسپورت خود ویزا میکنیم تا چند سری میتونیم بیاییم؟ تا چند ماه؟
ما ترانزیت به حساب 6 ماه چیز ویزا میگیریم. هر بار ورود دیگه، روزی یک دفعه دو دفعه میتونیم بری بیاییم.
بسیار خوب. چند نفر اینجوری که فرق نمیکنه به ایران او بر چند نفر بعد بار کنیم؟
4 نفر قانونی.
بیشتر
نه، اینجا هم 4 نفر بار مینم، اونجا هم 4 نفر قانونی.
اجازه نمیده اما؟
بله.
خب حالا چری بالا خیلی کردیم؟
خب مسئولیت اینا هم دیگه باید خالی کنم.
نه اینا استاد تلاشی میکنم.
بله.
بسیار کار خوبیه. خوب خوشحال شدیم، سفر خوش داشته باشید. بخیر بریم، بخیر بریم. قربان شما، سلامت باشید. در کنار یک برادری هستین که فکر کنم اینا موتر از اینام ترنزیده، نمیفهم که چی بار کردم و بالاخره از کجا هستم و کجا به خیر سفر دارم. لالا مانده نباشین،
سلامت باشی برادر.
زنده باشین. نام شریف شما؟
عبدالرحیم است.
خب از کجا هستیم؟
از ولایت نیمروز است.
خب موتر چی بار کردیم؟
نه این موتر خالی از ازو طرف بار میاره.
آها شما ازو بار میاریم، چی به خیر نیت داریم بار کنیم؟
فرق نمیکنه اونجا باز برسیم، حالا خو وقت تربار است، انشالله گرجه باشه، بادرنگ دیگه با چیز باشه.
خب
تربار است
یعنی اونجا باید بریم با نوبت بستیم؟
آره اونجا نوبت هست.
خب
اونجا نوبت هست، مثلا دو روز سه روز یک دفعه نوبت میرسه، باز انشالله بار میکنیم پس می.
بسیار خوب. از اونجا گای تله را که بار میکنیم از کجا؟ منطقه از زابل است یا زایدان؟
او از همین زابل است، همین میلک میگه، همین روستا که میلک است، غریه به نام میلک، از همینجا بار میکنیم پس برگشت میکنیم. خب
تو به خود نیمروز میاریم، کرای شما چند میشه؟
کرای تو قانونی نیه که یک چیز باشه، اگه بار زیاد باشه کرای بالاتر میره، اگه بار کم باشه کمتر میشه.
تشکر از شما،
سلامت باشید.
بخیر بریم، بخیر بریم
انشاءالله.
سلامت باشید، بخیر بریم. ما رو فراموش نکنیم دوستان نازنین، برنامه ما رو همیشه دنبال کنیم. بخیر باشیم، به فرمایش خواهش شما دوستان آمدیم، ما به زیر ولایت آمدیم. با عزت باشیم.
و اما زابل افغانستان، مرکزش شهر قلات است و ترکیب جمعیتی و شاخصهای فرهنگی اجتماعیش هم متأثر از همسایگان زابل است، چیزی شبیه اروزگان و هزارجات، بخشی همرنگ با قندهار و هلمند و قسمتهایی هم نزدیک به غزنی. جمعیت زابل زیادتر روستایی و سنتی هستند و مردم وابسته به قبیله هایشان هستند. جمعیت پشتو زبانان در اکثریتند و بخشی از مردم هم فارسی گپ می زنند. نقشه زابل به شکل مثلثی با قاعده پایین است که حتی اسامی ولسوالی ها در نیمه شمالی فارسی هستند، مثل شاهجوی، ارغنداب، دایچوپان، نوبهار و میزان. و هرچه به سمت جنوب می رویم نام مناطق با پشتو تغییر می یابند، مثل شملزایی، شینکای و غیره. خب دوستان، خوب است که باز هم سفرهایی به زابل افغانستان داشته باشیم تا بیشتر با این ولایت آشنا شویم. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
سفر و چکر را شننده بودید. خب عزیزان شننده، یک 20 دقیقه فاصله داریم تا خبر ساعت 10 به وقت افغانستان. در این فاصله از شما عزیزان دعوت میکنیم شننده برنامه ایران در آینه هفته باشید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. دوستان، در این برنامه چنانچه در جریان هستید نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران از طریق سایت. اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، آدرس رادیو دری در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم ادسان رادیو دری مشهد خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. تأکید رهبر معظم انقلاب بر شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی. سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران با محوریت جنگ غزه. و توافق ایران و قطر درباره استفاده و دستور پرداخت از منابع ارزی آزاد شده. خب در خدمتتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی در حماسه اخیر جوانان فلسطینی تاکید کردند عامل ایجاد این طوفان ویرانگر ظلم و جنایت و درندخویی مداوم رژیم غاصب جعلی در حق ملت فلسطین بوده است و این رژیم نمیتواند با دروغگویی و مظلوم نمایی چهره هیولایی و دیو سیرت خود را در حمله به غزه و قتل عام مردم آن پنهان کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا صبح روز سه‌شنبه هفته گذشته در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح و یاوه‌گویی‌های برخی افراد رژیم صهیونیستی و حامیان آن درباره دست داشتن غیر فلسطینی‌ها از جمله ایران در حوادث اخیر اشاره و تأکید کردند.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتن. اشتباهشون در همینه، اینجا هم محاسبه غلط میکنن.
باید گفت پس از عملیات موفق طوفان الاقصا که نیروهای مقاومت فلسطینی با محوریت جنبش حماس از 7 اکتبر آغاز کردند و بازدارندگی رژیم صهیونیستی را در هم شکستند، برخی محافل غربی و صهیونیستی سعی می‌کنند برای جبران این شکست بزرگ اطلاعاتی و امنیتی نقش حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مقاومت و تأثیر آن در این عملیات فلسطینیان را برجسته کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی نمیتواند با یاوه‌گویی شجاعت جوانان فلسطینی و طراحی هوشمندانه آنان را بر عهده غیر فلسطینی ها بگذارد تاکید کردند رژیم صهیونیستی بعد از روز شنبه 15 مهر روز حماسه شجاعانه جوانان فلسطینی دیگر رژیم صهیونیستی قبلی نیست. عامل این بلای بزرگ عملکرد خود صهیونیست‌ها است، چرا که وقتی شما درندخویی و وحشیگری را از حد می‌گذرانید باید منتظر طوفان باشید. اما در خصوص شکست غیرقابل ترمیم رژیم صهیونیستی که رهبر معظم انقلاب اسلامی با آن تاکید کردند، بشنویم تحلیلی از محترم اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران ده که شکست نظامی غیرقابل ترمیم رژیم صهیونیستی را تبیین کردن. با هم بشنویم
دستاورد هایی که بالاخره این عملیات باید بگیم اون هیمنه اطلاعاتی و عملیاتی این ارتش توحادی و پوشالی رو باید بگیم دستش رو شد و این رزمندگان عزیز ما فلسطینی ها باید بگیم که آنچنان اقدامی کردن که اصلا باعث شگفتی همه دستگاه های امنیتی و عملیاتی واقعا هم منطقه هم و هم جهان شد که اینها ادعای این که دیوار آهنینی پوشش دادن مثلا تو منطقه منظور همون محدوده اشکالی از کنم شما فلسطینو و از طرف دیگه خب این شد که این اقدامی که مثلا عزیزان انجام دادن باید بگیم انقدر سریع و انقدر با پوشش بسیار عالی بود که اصلا باید
دعوای بیماران
اینا داده بشه و از طرف دیگه این نشون داد که این کشورهایی که میخواستن تحت پوشش به صلاح رژیم اشغالگر قدس قرار بگیرن یا با اینا همکاری به صلاح داشته باشن بدونن که به صلاح این یک مجموعه شکست خورده هستش که هیچ موقع دردی رو از اینها دوا نخواهد کرد. این نشون داد که این رژیم جز زومه فساد آنچنان نیست که خیلی ها خیال میکردن که یک وزنه‌ای هستش و یک قدرتی هستش باید بگیم که به همه رزمندگان عزیز و مردم واقعا فداکار فلسطین یک خسته نباشی و دستمریزات باید گفته بشه اقدامی که انجام دادن باعث موفقیت و امیدواری مستضعفین جهان شدن و در نهایت انشاءالله بازگشت مردم واقعی فلسطین به سرزمین واقعی خودش.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های جداگانه با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی و رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس ضمن گفتگو درباره آخرین تحولات فلسطین تاکید کرد رژیم صهیونیستی رو به زوال و جبهه مقاومت در حال فتح قله‌های پیروزی است. سید ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن تجلیل از عملیات دلیرانه و پیروزمندانه مجاهدان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی اقتدار عزت و افتخار آفرینی مقاومت فلسطین را مایه مباهات امت اسلامی دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در تماس تلفنی با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن ابلاغ سلام‌ها و تحیات دولت و ملت ایران به ملت فلسطین و تبریک پیروزی‌های درخشان و چشمگیر مجاهدان و نیروهای مقاومت فلسطینی گفت آنچه در سرزمین‌های اشغالی و در نبرد با رژیم غاصب صهیونیستی رقم خورد رخدادی عظیم و بی‌بدیل طی 70 سال گذشته بود و شما با این عملیات مبتکرانه و پیروزمندانه حقیقتاً امت اسلامی را خوشحال کردید. اما با تداوم جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم بارکه غزه، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با انجام سفرهای منطقه‌ای بر لزوم پایان دادن به جنایت صهیونیست‌ها تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان در عراق با نخست وزیر و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و رایزنی داشت. همچنین وزیر خارجه ایران در ادامه سفر خود به بیروت رفت